بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله ومناء المعبود. در آستانه شب شهادت حضرت امام جعفر صادق صاحب مکتب جعفریه سلام الله علیه و تشرف به محضر مبارک اون حضرت داریم، امیدوار هستیم که خدای متعال به حق این نفوس کامله انسانی که اسمای تامه الهی هستن به یکایک عزیزان در محضر و همه شیعیان مذهب جعفریه توفیقات بیش از پیش را عطا بفرماید. چون ابتدای بحث سال جدید 90 هستیم، در شرح دعای شریف سما طرح یک نکته قرآنی را به عنوان هم شرح دعا هم مناسبت با شهادت حضرت امام صادق علیه السلام را در محضرتون داشته باشیم. چون در این دعای سماد یک سری از فرازها و جمله‌های نورانی این دعا بعد از طرح مطالب کلی و بعضی از مطالب هم مطالب تکوینی مربوط به افراد بزرگواری هست که در طول تاریخ اسمشون از انبیای عظام مطرح است، مثل حضرت ابراهیم خلیل، حضرت موسی کلیم، که اینا به منزله مصادیق این دعای شریف هست. این که میگوییم فلون اسم از اسمای الهیه دارای یه همچه خاصیتی است، وقت سوال پیش می آید که آیا این اسم را هیچ کسی تا به حال به نحو اتم دارا شده است که آثار این اسم در او ظاهر بشه و ما تأسی به این امر بکنیم که متصف به این اسم بشیم تا آثار اون در ما ظاهر بشه. این سوال قهرنتر خواهد شد. وقت جوابش اینه که بله، این اسمایی که ما در این دعا امام به این اسما متصف میشن و اونها رو مطرح میکنن، کسانی بودن در طول تاریخ که این اسماء رو بهش اتصاف یافتن، به تعبیر این اسماء بر اونها متجلی شده و آثار این اسماء در اونها مطرح شد. مثلا در این مسیر میبینیم حضرت موسی در همین دعا در چندین جا با حالات گوناگونی که براش پیش آمده است مورد استشهاد واقع شد. اللهم انی اللهم بمجد و اسألک اللهم بمجد کالذی کلمت بهی عبدک و رسولک موسی بن عمران، که این اسمایی که بر حضرت موسی تجلی فرمود میبینیم هم آثار مثبتش رو در مورد حضرت موسی و کسانی که با اون بزرگوار حشر داشته اند معلوم میشه و هم آثار این اسما بر کسانی که با حضرت موسی حشر نداشته اند معلوم میشه. مثل این جمله‌ای که و اغرقت فرعون و جنوده و مراکبه و فلیه، حالا این را هم نظر شریفتون باشه انشاءالله بعد بهش برسیم حرفش مطرح کنیم. بازم میبینیم در ادامه همین دعا و بسم کل عظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم و به مجد کلدی تجلیت بهی لموسا، بازم حرف حضرت موسی مطرح شد که این اسم شریف عظیم و هم اسم شریف مجید و مجد حق بر موسای کریم متجلی شده، چه آثاری گذاشت، لابراهیم بر ابراهیم متجلی شده چی شد و برای اسحاق به چه صورت در آمد، برای یعقوب علیه السلام به چه نحو شد، برای مؤمنین این حد فهمید. حالا دیگه مصداق را از افراد خاص برده به سوی کلی که کل مؤمنین هم همینطور. بازم داریم که و به مجد کلدی ظهر لموسی بن عمران علیه السلام علی قبة الرمان، باز اومده حضرت موسی را ادامه داد و همینجور مختلف، یعنی در چند جا بحث حضرت موسی به عنوان یک ذکر مثال آمده، یا به کلمت که کلمت صدق التی سبقت لعبین آدم علیه السلام و ذریته به رحمه، که حالا این اسماء الله که یکی از اونها کلمه حق متعال است، که حالا این کلمه چه نحوه کلمه است که میگه کلمه صدقی است، این بر حضرت آدم و بر ذریه حضرت آدم متجلی شد. پس اینا معلوم میشه که برای همه است، مربوط به یک عده خاصی نیست. این مطلب که گاهی در اذهان هست که مطالب سنگینی در مورد انسان‌های الهی گفته میشد و در ذهن و بیان ماها یا عده پیش میاد که خب اینها مربوط به پیغمبر هست، مربوط به امام است، اونها میتونن به این مقامات برسن، ما که راه رسیدن نداریم، به عکس قضیه ای طور نیست. اتفاقا وقتی میگن حضرت آدم به همچو مقامی رسید، معلم به اسماء الله هست، حضرت ابراهیم به مقاماتی چنین رسیده، اینا همه مربوط به این است، یعنی شما هم حرکت بفرمایید به اندازه وسعت خواسته شما هم اینها برای شما حاصل میشه. چه اینکه اینجا اومده نه تنها برای حضرت آدم هست، بلکه برای ذریه او هم بر اساس رحمت الهی این کلمات که کلمه صدق است که باز جای بحث است، اینا برای اونها هم حاصل میشه. بازم حرف حضرت موسی رو مطرح کرد و به نور وجه کلدی تجلیت بهی للجبر فجعله دکن و خر موسی صعقا، باز به مجد الهی که برای حضرت موسی در چندین جا حرف حضرت موسی سلام الله علیه که مطرح میشه بیشتر با مجد الهی همراه هست. همینطور ملاحظه میفرمایید، اون وقت اینها مقدمه میشه برای زمینه این مطلب شریفی که از قرآن کریم میخوایم در محضرش تشرف حاصل کنیم و به یک تعبیری خودمون رو به آیه قرآن تقدیم کنیم. اون مطلب در آیه 28 سوره مبارکه کهف است. آقا روحی فدا در 1001 نکته احتمالاً اونجا باید باشه که حالا نگاه می‌فرمایید شاید کلمه کهف را پیدا کنید در آدرس کهف، که فرمودن سوره کهف قرآن کهف ولایت، هر کسی با این سوره حشر پیدا بکنه و حقیقت ولایت که این حقیقت ولایت در مورد کسانی مثل عبدن من عبادنا مطرح شد که حضرت خضر به عنوان نه نبی تشریعی، به عنوان یک عبدی از عبدها و بندگان خدا مطرح شده است که وقتی ولایت در شخصی قوت پیدا بکند، ولو اینکه شخص دیگری از همین ولایت برخوردار است، حتی به مقام شریف رسالت و نبوت هم رسیده است، مثل همین حضرت موسی کریم سلام الله علیه، اما چون اون بزرگوار در مقام ولایت قوت بیشتری از ایشون دارد، که اینجور هم معلوم میشه ولایت هم تشکیکی است، هر کسی در ولایت قوی تر است، دیگری که در ولایت ضعیف تر است در تحت ولایت شدید خودش رو پناه میدهد، میبینیم که حتی جناب حضرت موسی کلیم هم میرود به سوی کهف ولایت حضرت خضر سلام الله علیهما. حالا از این که وارد در کهف شده، آیا میتواند اقامت در اون کهف کند، مقیم در اون کهف بشود؟ مثل نمونش مثل خود اصحاب کهف که واقعا وارد در کهف شدن و در کهف هم مقیم شده ام و هنوزم در کهف ولایتم، که یکی از آثار ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف که از زمان امام امیرالمؤمنین علیه السلام این امر طبق روایات شروع شد، یکی از علائم آثار ولایت و ظهور حضرت هم همین است که اصحاب کهف به محضر مقدس حضرت مشرف میشن، به تعبیری از اون کهف ظاهری در میآیند که انتظار اونها هم در کهف به سر میرسن و به محضر مقدس حضرت بقیت الله تشرف حاصل میکنن، که حالا شاید استمزاج از ظواهر تاریخ و روایات این است که اونها هم زنده باشند، چون اونها در زمان جناب امیرالمؤمنین که وقتی به مقام ولایت رسید در روز قدیر معرفی هم شد، جناب رسول الله به حضرتش دستور فرمود که با اصحاب کهف ملاقات کنند و اصحاب کهف هم به ولایت حضرت ایمان آوردند، که در حقیقت قضایای اصحاب کهف هم یک نحوه بحث در باب غیبت است، که نه تنها در طول تاریخ نه یک شخص فقط حضرت بقیت الله غایب شد، بلکه غایبین در تاریخ فراوانند. در حقیقت همین اصحاب کهف یکی از گروهی هستند که از بین مردم غایب شده اند بعد از غیبت اونها و آمدن بعد از 309 سال، که اونم تازه یک ظهوری براشون پیش آمد، مجددن باز غیبتشون شروع شد، که سر این غیبت به اون مطلب شریف توجه عرفانی برمی گردد که هست آقا روحی فدا در رساله انسان در عرف عرفان در پی اون نکته سنگین هستم، که اصلا انسان در عرف عرفان، چون بالاخره هر طیفی هر گروهی برای خودشون یه عرف خاصی دارن، عارفان در عرف خودشون در مورد انسان این است که انسان بتونه به توجه عرفانی راه پیدا بکنن، اون وقت در توجه عرفانیه افراد غرق میشن و هر کسی بر اساس جدول وجودی خودش از توجه عرفانی برخوردار میشه، شدت و ضعف داره، بعضی ها خیلی قوی میشن در این باب که نهایت قوت در این باب را انسان‌های کامل و صاحبان عصمت تشکیل میدهن که ما در طبق این آیه معبوریم برویم در کهف ولایت اونها قرار بگیریم، یا اگر به صاحب عصمت به تعبیری مستقیم دسترسی پیدا نکرده ایم در کهف ولایت کسی قرار بگیریم که اونها در کهف ولایت صاحبان عصمتن. به غیر از این ما وظیفه نداریم که خودمون رو به هر کسی دیگر تحویل بدیم، چون خیلی ها هستن، حرفها دارن، مطالب دارن، مکاشفات دارن، گرفته ها دارن، باش عالم است. نفس انسانم طوری آفریده شده که هیچ کسی از این سفره الهی بی بهره نیست. عالم کتاب الله است، تمام اسرار وجودی عالم اسرار وجودی انسانم، هر کسی هم میتواند از این اسرار بهره ای ببرد، اما ما خودمون رو به دست هر کسی نمیسپاریم. ما به دست هر مکاشفی نمیریم، به دست هر صاحب ادعایی خودمون رو تحویل نمیدیم، به دست هر کسی که بگه من آینده شما رو میخونم، قبل شما رو میخونم، بعد شما رو میخونم تحویل نمیدیم، چون عالم کتاب الهی است. تمام این موجودات از ما و دیگران همه سلسله وجودی آبا و اجدادیمون تو این کتاب وجودی عالم نوشته شدیم و این کتاب قابل خوندن است برای همه. خیلی از کارهایی که شاید با معجزه انجام می شد بشر بتونه اون کارها را حتی با کارهای عادی خودش هم انجام بده، اما باز فرق بین معجزه با کارهای غیر معجزه میز جوهری در باب خودش دارد که معجزه با توجه شخص معجزه کننده و حق متعال انجام میگیرد که در اون مقام یا بر اساس قرب نافله یا قرب فریضه فاعل حقیقی رو شخص معجزه‌گر خدا میداند، اما غیر خدا هم میتونن کارهای شبیه معجزه را انجام بدهند. و امروز هم که در جهان از این حرفا فراوان است، چون هر کسی میتواند راه تجربه رو در پیش بگیرد بر اساس تجربه. اون چرا که صاحبان نفس مکتفی بدون تمسک به آلات و ادوات مادی نشأه طبیعت انجام میدن بر اساس اون اراده توجه عرفانیشون که معرفت توحیدی صمدی قرآنی سر اون توجهشون رو تشکیل میدهد انجام میدهند، دیگران هم میتوانن همون کارها را مشابه اون کارها را با مسائل مادی انجام بدن یا با مسائل تجربی انجام بدن. به تعبیر دیگر مثل چطور کسی از راه مسائل عرفانی به مطالب سنگینی دست پیدا میکنن کل برق الخاطف میرون، دیگری همون مسائل رو در مسائل فلسفی و راه فکری و راه علمی لنگان لنگان با عصا به دستی کم کم این راه رو می رود. هر دو می روند، اما اون کجا و این کجا؟ این تخلط تصرفات در نظام هستی، ارتباط پیدا کردن با اشیاء عالم، حرف از گذشته و آینده افراد یا اشخاص یا هرچه دادن، اینا چیزیست، اینا مربوط به کتاب تکوینی وجودی عالم است. این کتاب را هم خدای متعال برای همه گسترده است، راه برای رسیدن به مطالب این کتاب برای همه هست، ولذا هر گروهی برای خودشون در این وادی حرفایی دارن. اما ما وقتی بیایم در باب معرفت نفس، حقیقت معرفت نفس ناطقه انسانی رو اون طوری که هست درست ای رو شناساییش بکنیم، اون وقت میرسیم به این که میبینیم انسان بخواهد خودش رو تحویل این گونه از افرادی بدهد که مرتبط با حقیقت وحی و حقیقت توحید صمدی قرآنی به معنای خاص قرآنیش نیستن تحویل بدهیم، ضرر کردیم. افق دید ائمه ما که به ما داده اند اونقدر بلند است که به ما میگوین حتی خودتون رو تحویل بهشت هم ندهید، بگذارید بهشت بهتون تحویل بشه، نه شما به بهشت تحویل بدید خودتون رو. کاری کنید که بهشت به سوی شما بیاید، مشتاق دیدار شما باشد، نه شما مشتاق دیدار بهشت باشید. ما خیلی افق دیدی که از اهل بیت علیهم السلام میگیریم ظریف‌تر و بالاتر از اونهایی است که دیگران میپندارن که به دنبال عالمن. ما به دنبال آفریننده عالمیم، اونا به دنبال بهشت عالمن، ما به دنبال بهشت آفرین عالمیم. اینه که کسی که موحد به توحید قرآنی است بخواهد تا آخر موحد بماند کار آسانی نیست، ولذا از دنیا حتی می روند، وارد بهشت هم می شوند، اما هنوز اون موحد تام نیستن. گرچه موحدی هستن که لا اله الا الله رو گفتن، پی او ایستادن، واجباتشون انجام دادن، محرمات رو ترک کردن، آثار وجودیشون در بهشت براشون ظاهر شد، در الالعبد هم تو درون بهشت جناتون تجری من تحت الانهار هست. اما این کجا و اون کسانی که در جنت ذات الهی وارد می شوند و در مقام جنت ذات مقیم می شوند و صاحب کلید را پیدا می کنند. نه بهشتی می خواهند، نه کلید بهشتی می خواهند، نه در بهشتی می خواهند، اگرچه چه بسا در بهشتم قرار بگیرند، چون کاری ندارند که در کجا باشند. اصل مهمشون اینه که مقام اندیت داشته باشند. حالا در مقام اندیت به تعبیر قرآن کریم اینایی که شهدای حقیقیان، که حالا این شهدای ایام جنگ ما هم به عنوان یک مصادیقی از این مسیر شهدای هم، به عنوان یک مصداقی در جهاد اصغر، حالا شاید در بین این شهدای عزیز ما هم کسانی باشن که به اون مقام شهادت تامه سنگین هم رسیده باشن که براشون جنت ذات حاصل شده باشه، توان اون رو پیدا کرده باشن، بتونن جنت ذات رو تحمل کنن، چون تحمل جنت ذات برای هر کسی نیست. همینجوری که در اینجا حرف از جنت ذات رو بزنی، خیلی ها تحمل ندارن حتی بشنون، تا چه برسه بیان در مقام متن واقع اون جنت رو بچشن، بعد بتونن در مقام اون جنت ذات الهی مقیم بشن. که به تعبیر قرآن کریم اونایی که واقعا در جنت الهی مقیم شده اند، در اون مقام سنگین که اندیت حق متعال سر جنت ذات را تشکیل میدهد، اینا عند ربهم یرزقونن، اینا در مقام عند ربن. بعد یرزقون رو هم به صورت فعل مجهول آورده، یرزقون هم نکرده، اند ربهم یرزقون رزق میخورندم نیست، اند ربهم یرزقونن رزق داده میشوند. اون وقت رزق دهنده کیست؟ فعل مجهول آمده، فاعل به یک تعبیری معلوم نیست. اونی که مهم است اندیت اونهاست. اونا میگن ما در پیشگاه الهی هستیم، کار به این منور نداریم، من در پیشگاه خدا از کار به این منور ندارم، دنبال هیچی نیستم، فقط در مقام اندیت هم اون حضور خودش رو حس میکند، ما بقیه کار نداره. کی بهش رزق میدهد معلوم نیست، یک تعبیری مجهول آورده شد تا اینکه بگن آقا ما به دنبال اندیتیم، ما به دنبال او کسی هستیم که در اند او باشیم، اند رب خودمونی، رزق باید بخوریم یا نخوریم به ما ربطی ندارد. تا اینجا آمدیم کی رازق بود؟ تا اینجا آمدیم ما تعیین تکلیف کردیم به یک تعبیر چجوری رزق داده بشیم، هر کسی رزق میداد خودش از اون به بعد یا میده یا نمیده. ولذا نفرمود اند ربهم یرزقونند رزق میخورند، نه، اند ربهم یرزقونند رزق داده میشوند. یعنی از طرف اینها برنامه برای این نیست که ما آمدیم رزق بخوریم،
اینا نکته های قرآنی است. ما نیومدیم، ما شهید نشدیم از اینکه بیایم رزق بخوریم. نه، من چیکار دارم رزق بخورم یا نخورم؟ شهید یعنی کسی که میخواد در پیش حق متعال باشد، این در رب بهم، در نزد خود. و نیومدیم در رزد خدا تا اینکه بیایم به ما رزق بده، ما رزق بخوریم. من کار ندارم من بخورم یا نخورم، چه کارم؟ میدن یا نمیدن خودشون میدونن. ما اومدیم در محضر شما باشیم، خدمت شما باشیم، ما بقی رو خودتون. باید رزقی بخوریم نخوریم، رزق چه نوع رزقی است خودت میدانی. از سر ما هم که به ما آگاه داری، ما هر چه خواسته سری هم داشته باشیم، درست است در مسائل عرفانی میگن عین ثابت شخص است که تعیین کننده سرنوشت اوست. این بر اساس قابلیت است، وگرنه اگر قابل عین ثابت خودش رو هم تحویل حق متعال داده است در مقام توحید صمدی قرآنی و میگوید من کاری به عین ثابت این اون ندارم، اصلا این حرفا حالیم نمیشه. نه عابد رو میخواهم، نه عبادت رو میخواهم، من معبود رو میخواهم. نه موحد رو میخواهم، نه توحید رو میخواهم، من موحد رو به خدای متعال رو میخواهم. عند ربهم، از اون بعد کی رزق میداد چه میدونم؟ باید رزق بخوریم نمیدونم، نخوریم خبر ندارم، چطور میارفان دارم؟ ایناست دیگه، نکته ها سنگین میشه. در این آیه شریف یک اصلی به ما القا شده است که حالا ما چرا اینقدر سماجت داریم روی اهل بیت علیهم السلام، روی جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، روی قرآن کریم. به تعبیر قرآن می‌فرماد وصبر نفسک، به جناب رسول الله امر می‌فرماد، اینجا فرمود وصبر نفسک. این وصبر یعنی به یک تعبیر خودت را در این مسیر ثابت قدم و استوار بدار، بدون که کار سنگینی است، کار سنگینی است، یک صبر بسیار سنگینی را طلب می کند. وصبر نفسک، خب صبر بده، استواری بده، ثابت قدمی بده، همه چیز توش هست. کلمه صبور را، کلمه صبور، صابر، صبار، اینا از یک ماده هم. فلانی آدم صبوری است. خدای متعال یکی از اسمای حسنای الهی خدا این است که صبور است. یکی از معانی که در مورد صبور فرمودن که صبور یعنی، حالا صبر که روشن، یعنی شکیبایی، استواری، آدم محکم سر خود جای خودش وایسته، حوادث این سختی‌ها اینا میاد، تو در جای خودت نلرز، همون جای ثابتی که قرار گرفتی در ایمان، در تقوا، در انسانیت، در کمال، اونجا محکم وایسته، اونجا رها نکن. حوادث فراوان است، مشکلات زیاد است، نشأه طبیعت است، فراز نشیب زیاد است، اینقدر مشکلات پیش میآید گوناگون، تو سر جای خودت محکم کل جبل راسخ اونجا وایسته، تکون نگیر با مسائل دنیا و تغییرات حوادث و روزگار امروز، اینجا بگردی فردا بری زیر علم او، پس فردا بری اونجا، پس این فردا بری زیر علمی. نه، تو سر خودت جای خودت کل جبل راسخ اینجا باشد. این میگن شکیبایی صبر، که البته کار دشواریست. اون وقت صبور به کسی میگن که اونقدر صبر او قوی میشه که اینطوری میشه، حلمی پیدا میکند که هرگز گناهکاران رو مؤاخذه نکنه. در معنای صبر اونقدر قوی میشه که دیگه هر کسی گناهکار است او مؤاخذهش نمیکنه. تو این خیلی دیگه حوصله میخواد، خیلی حوصله میخواد که این اندازه برسه، میشه صبور. ولذا چه بسا در روز قیامت افرادی که بخواهند در پیشگاه الهی مؤاخذه نشن، که مؤاخذه کار دشواری است، حساب پس دادن در مقام مؤاخذه کار سختی است، اونجا به اسم شریف صبور، تو خدای صبوری، تو خدای حلیمی، خدای صبور اون خدایی است که اگر او رو با اسم شریف صبور صدایش بزنن، یعنی تو کسی هستی که گناهکارا رو بر اساس حلمی که داری مؤاخذه نمی‌کنی. خب یکی از اونا هم من، من رو مؤاخذه نکن. منتها نه معناش این است من رو مؤاخذه نکن که من هم ادامه بدهم گناه خودم رو انجام بدهم. حالا که بیدار شده ام که گناهکارم، نباید میکردم، از تو انتظار دارم منو مؤاخذه نکنی که از این به بعد من خودم گناه نکنم. نه اینکه تجری بیارد و شخص بخواهد ادامه گناه بدهد، بگه خدا صبور است ما گناهمونو میکنیم بعد در آخر بالاخره ازشون. نه، وقتی بیدار شدیم که گناه داریم نباید گناه بکنیم، دیگه از اون به بعد گناه کردن در محضر حق زشت‌تر است از اون موقعی که آگاه نبودیم. منتها تا اینجایی که حالا میدونیم بد کرده این انتظاری داریم مؤاخذه نشیم، چون پای حساب رفتن کار دشواری است. بالاخره هر کسی گناهی رو انجام میده راحته، اما وقتی بناست که او رو ببرن در محکمه قضایی به پای قضا و مؤاخذهش بکنن، از اون وقت خیلی سخت میگذره. ما این سختی باب مؤاخذه رو از باب صبوریت حق متعال به انسانهای کامل انتظار داریم که این سختی را، این آبروریزی را در پیشگاه الهی بر ما پیش نهید. خب حالا وقتی توی صبر شکیبایی هست، ثبات، دوام، انسان باید در اون امر دوام داشته باشد، تاب داشته باشه، در صبر تحمل باید مطرح باشه، طاقتش رو با زیاد کنه که نشکنه. چون صبر یه چیزیست که آدم خیلی باید قرص و محکم باشه. ما اگر یه پایه‌ای ساختیم و گنبدی الان مثل گنبد این مسجد وزنی سنگینی رو میخوایم روی این پایه بگذاریم، اگر این پایه تحمل نداشته باشه، صبر نداشته باشه، ثبات نداشته باشه، میشکنه، این بار میریزه. اگه میخوایم روی یه اسبی باری رو بگذاریم، اگر این اسب تحمل و تاب و طاقت این بار رو نداشته باشه، این بار سنگین کمر اسب رو بشکنه، پای او رو شلش کنه، لنگش کنه، بعد ببینیم یا از رفتن میایستد یا زیر باد میافتد و کلن کمر او میشکنه، میگیم او دیگه صبر نداره. صبر تویش طاقته، باید آدم تاب و تحمل داشته باشه. معلوم با انسان‌های اهل ولایت سنگین بودن کار دشواره، ولذا به جناب رسول الله فرمود واصبر نفسک. عقل در پیشگاه انسان‌های کامل تاب معمولاً داره، بره تا یه حدی میره. عقل اگر عقل خالص بشه که اسم او عشق است، او هم تاب و تحمل دارد که بتواند انسان‌های کامل را تحمل کند، مثل کسانی که در عاشورا توانستن از طبی عبدالله را تحمل کند. چون کارهای آقا میکرد، روشهایی را اعمال میکرد، خیلی ها نمیتونستن تحمل کنن، خیلی ها نتونستن. شما این صحنه کربلا رو ببینین، یک صحنه است که صبر آزمایی است. کیا میتونن تحمل کنن حسین ابن علی را؟ خیلی ها نتونستن تحمل بکنن، حتی ابن عباس به اون عظمت نتونست تحمل بکنه، فقط اومد به موعظه کار رو بسنده کرد. جناب جابر ابن عبدالله انصاری به اون عظمت صحابه رسول اولی، دست اول خدا، رسول خدا، هم نتوانست آقا رو تحمل کنه. خیلی ها نتونستن تحمل کنن، بودن آقا کوفه نرو، پدر تو رو کشتن، برادر تو رو در به در کردن، همه رو شهید کردن، آقا کوفه جنو میری جای نامردی ها؟ آقا فرمون خب نامه دادن ما هم میری. یعنی چی؟ بین اگه طاقت نداشته باشی اینجا واپس میزنی، واپس میزنی، طاقت نداره، کمرش میشکن، نمیتونه حسین رو حمل. اما اون یکی که با تمام شور و عشق آمد، واها من غرق در تو هم، چی کار دارم که کوفه جای نامردیست یا جای مردانیست؟ من چیکار به کوفه دارم؟ من پیش آقای خودمم، من پیش حضرتم، من پیش صاحب ولایتم، من پیش انسان کاملم، تو بفرما چیکار کنم؟ تو آتش برم توی کجا برم؟ اینی که گاهی توی مصیبت ها عرض میکنیم واقعا این شهدای ما یه حساب عجیب غریبی دارن، چون اینا رو ما با چشم خودمون دیدیم. بابا کشت نیست یک جوانی همینجور مستقیم تازه داماده میخواد عروس پیدا کنه، تازه نامزد گرفته، از اینا ده ها بار ما دیدیم، همینجور مستقیم بره روی میدان می که چیه. حالا یا از امامی رحمت الله علیه توی جماران نشسته، خودش هم جبهه هم به ظاهر هم نیست، نیومده اونجا، حتی بچه های خودش هم به یک تعبیر نفرستاده، یه کسی این فکر نبوده آقا که قرار باشه خودشون بیان توی اهواز یا پسرشون رو بفرستن، خودش نیومده، پسرش هم که نیومده، من برم میدون مین، صبر نداره. نه، او عشق اونچنان او رو گرفته که اصلا توی حرفا نیست، گفتن امام فرمود برو من میرم، نبود اینجور؟ وصبر، عقل میتواند تا یه حدی تحمل کند، بعد طاقت عقل میشکنه. عقل وقتی خالص شد، مشوب به وهم و خیال نباشه، خالص خالص بشه، خیلی جلوتر میره. وقتی حب عقلی شدت پیدا بکند، عشق میشه، از اون به بعد دیگه سر از پا نمیشناسه، اصلا تحلیل های ظاهر عقلانی مردم هیچ براش وقت نمیده. کسی امروز نشینه راجع به ایام جنگ تحلیلگری کنه. آقای تحلیلگر برو دنبال خودت، تو عقل مشوب به وهمت رو نه، یا تحلیلگر شهدامون نشد. هیچ کس حق تحلیلگری نداره، چون اونی که در مقام عشق قرار گرفته میرفت توی میدان مینو، میرفت توی خط مقدم و میرفت تو دل عراقی ها و اصلا حالیش نبود که چیه، او در یک عشقی قرار گرفته بود که من و 70 جد من و تو نمیتونه ادراکش بکنه که او چی گرفته. اینا تحلیل نکن. حالا بسیار خوب، حالا بشین برای خودتون تحلیل بکنید که نمیدونم اون چرا حمله کرد، این چرا، از این تحلیل رو فراوون بکنید. مثل تحلیلی که راجع به امام رضا علیه السلام فراوون میشه، چرا آقا اومده ایران. اما اون که به سرش میرسد که امام رضا به احترام جناب سلمان که یک حقی برگردن پیغمبر پیدا کرده بود با اون خلوص و صفایش که جناب رسول الله به امام رضا فرمود پسر جان ما هنوز نتوانستیم حق سلمان ایرانیان را ادا کنیم، بسیار خوب شما برو به طرف ایران، ایرانی ها به ما، به من سلمان دادم، من به ایرانی ها امام رضا میدم. حالا ببینی، حالا یک کسی تحلیل کنه بله اینجا مأمون خواست بله نمیدونم ولی عهد درست کنه و چه و فلان و آقا اینجوری شده اون، بشین اینقدر تحلیل کن تا مغزات پاره بشه، خبر نداری که اصلا سر قضیه به کجا برمیگرده. اما نفس دائما در حال بازیگری است، هر کجا پای نفس پیش میاد تعلق به عالم طبیعت و بدن پیش میاد، به یک تعبیری تعلق به مادون، اون وقت کار دشوار میشه. فرمود وصبر نفسکه، به خودت ثابت قدمی بده، مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. یعنی که ما چرا دنبال امام صادقیم علیه السلام؟ چرا نمیخوایم از آقا دل بکنیم؟ چرا نمیخوایم از صاحبان ولایت و عصمت دل بکنیم؟ چرا نمیخوایم از امیرالمؤمنین لحظه ای در دنیا و آخرت جدا باشیم؟ چون برای اینکه الذین، اینا کسانی هم یدعون ربهم بالغداة والعشی. یا رسول الله وصبر نفسک، صبر بده، شکیبایی بده به خودت، که با کیا باشی؟ مع الذین، با کسانی باشی که یدعون ربهم بالغداة والعشی، اون کسانی که خدایشون رو میخوانن، همینجور دائما در ذکر الله هم، در توجه هم، در مقام عندیت هم، اهل حضور و مراقبت هم، لحظه ای به اینها غفلت رو نمیاره که بلغدات و العشی، همینجور شبانه روز، شبانه روز یعنی علت دوام. یوریدون وجه، کسانی هم که فقط وجه خدا را اراده دارن، فقط وجه الله هم. ولا تعد و عیناک انهم، این چشم وقتی تمحص پیدا بکنه به یک نقطه ای بنابراش او رو نگاه بکنه، اگر احیانا چشم از اون نقطه به نقطه دیگری بخواهد بنگرد، پس از اون نقطه اولی تعدی کرد در رفت. حالا اینا چقدر باید بحثای علمی هم بشه، حالا علاوه از اون بحثای تفسیری آفاقی که در تفاسیر آفاقی قرآن کریم مطرح است، اینا جای بحث است که شده است، بحثای علمی هم میشه. ولا تعدو عینا که انهم، یا رسول الله با او کسانی که قرار شد با اونها باشی هرگز از اونها چشمت را بیرون نبر، چشم پوشیشو نکن، از تمام توجهت به او باشه، به اونها باشه. ایناست که یه عده میگن آقا توجه به اهل بیت و امثال اینها شرک است. این دستور الهی است. چرا شرک است؟ خدای متعال به ما امر فرموده اد، به جناب رسول الله امر کرد وصبر نفسه که معلدین یدعون ربهم بالغدات والعشیه یریدون وجهه ولا تعد و عینا که عنهم، واسه چشم از اینا نگیر. یعنی توجهت را، اراده ذاتیت را، اون بهترین کلمه‌ای که الان میشه آدم بیاره حضور و توجهت رو نسبت به اینها هرگز بر ندار. ولا تعد و عینا که عنهم، که اگر این کارو بکنی نتیجهش اینه که تورید و زینت الحیات دنیا. پس معلوم میشه دنیا و زینت حیات دنیا کجاست؟ اونجاییست که آدم توجه به انسانهای الهی نداشته باشه. هر کجا چشم توجه از انسانهای الهی آدم برداشت، شکار دنیاست. از کلا همه چی میشه دنیا. ولا تعدو عیناک عنهم، هرگز چشمانت رو از اینها نگیر. مبادا چشم از اینها بگیری به یه چیز دیگر نگاه بکنی یا به اینها نگاه نکنی که نتیجهش اینه تورید و زینت الحیات دنیا. و به دنبال دنیا میره. و زمین میبینی برای دنیا میشه. آفتاب میبینی برای دنیا میشه. جن و انس میبینی برای دنیا میشه. زیبایی ها میبینی همش برای زیبایی های دنیایی میشه. اگر چشم و اراده به توجهت شبانه روز به کسانی باشه که این کسان حقیقتاً در مقام اندربن، همه چیز برایت آخرته. اگر توجهت رو از اینها برداشتی همه چیز برای دنیا میشه. همه چیز دنیا میشه. تورید و زینت الحیات دنیا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، یا رسول الله هرگز اطاعت کسانی که ما دلهایشون را، دلشون را از ذکر و نام و یاد خودمون غفلتشون داده ایم، میبینیم لیاقت ندارن به یاد ما باشن. برای این خود مثلا فرض یه کارهای خارق العاده کنه، بکنه، بفرمایی عالم است. چرت و موادی رو با همدیگر جفت جور بکنی میشه کیمیا، میشه طلا، میشه این، میشه اون. بفرمایید دیگه میخواد به این کارا مشغول باشه. گفت همتی ای جان من سیر سماوات را، گوی خدا در این سیرت، گوی خدای و مجوی کشف و کرامات را. یه دید دنبال کشف و کرامات هم بفرم، شما کشف و کرامات داشته باشه. اینا به اینا مشغولن. ولا تطع من اغفلنا، اطاعت نکن کسانی که اغفلنا، غافل کردیم ما اونها را، اغفلنا قلبه و عن ذکرنا، قلب این کس را، این کسان را از یاد خودمون غافل کرده ایم. معلوم میشه اصل حضور و مراقبه. این که از استاد ما اون تعبیر میارن تخم سعادت مراقبت است، این مراقبت یعنی همین توجه که آقا دائما مراقبت باشی، در یاد حق باشی و در یاد کسانی باشی که به یاد حقن. به یاد حق بودن سخته، اما به یاد کسانی که به یاد حقن سخت است. چون این آیه وصبر داره، وصبر نفسک، چون بود منظور این که نفس در میره، ایمانورد میکنه، ایمانور میره بالاخره. میخوای بیاد جناب رسول الله باشی دائما میبینی نیستی، میخوای بیاد امیرالمؤمنین باشی میبینی نیست، میخواد بیاد امام صادق علیه السلام باشی یاد نمیشی نیست، میبینی امامور در میره. خدا که درشو باز کرد، چه ضرورت داره من برم پیش پیغمبر، برم پیش خدا؟ خدا مستقیما میرم پیش خدا. چون هر کسی یه رابطه سری با حق متعال داره، یا من همین رابطه سری خودم رو میدم، چیکار دارم به پیغمبر و به این و اون؟ نشد. همه موجودات که از حق آفریده شدن آفریده مفتور حق است. مفتور با فاطر یک ارتباط رقیق تنگاتنگ قطعا دارد، وگرنه مفتور فاطر نمیشد. الله فاطر السماوات والارض است. میگم من میرم پیش خود خدا دیگه، چیکار دارم برم پیش پیغمبر؟ چیکار دارم پیش این و اون برم؟ میبینی مشکله، طاقت نداره، میشکنه. این بار سنگینی است، بهش میگن وصبر، خودت رو صبر بده که با اینا باشی، وگرنه غافلها فراوانن، چون اینا اهل حضورن کمن. بعد مبادا که تبعیت نکن من اقفلنا قلبه و ان ذکرنا و تبع هواه، که با ذکر ما غافل شده، ما به غفلتش انداختیم. میگیم یاد ما رو نکن. بسیار خوب، تو دنبال کشف بدی، همش ما دنبال این خوابه خوش ببینی، کارهای خارق العاده‌ای بکنیم، بفرمو برو تو این کارهای خارق العاده، حتی با اسماء من باشه، با اسماء من، چون هیچی در عالم بدون اسماء الله که اثر نداره، برو با این کارها رو بکن، اشکالی هم نداره. و کان امره فرطا، که حرف افراد تفرید پیش میاد، که انشاءالله بحثای بعدی، حالا چون وقت گذشته انشاءالله هفته بعد دنبال این بحث رو میگیریم، که این خودش این بحثی چیزی بشه، این نکته قرآنی، که تا وارد بحثای دیگر این دعای شریف بشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحا، وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج فرجا، وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْعُسْرِ لِلْيُسْرِ تَيَسَّرًا، وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انْتَشَرًا، وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ انْكَشَفًا، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي علت له الوجوه وخدعت له الرقاب وخشعت له الأسوار ووجلت له القلوب من مخافته، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيتك التي دان لها العالمون، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلت ليلا وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا، وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا،
وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيها وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابها وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤية آل جميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بيناها ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سور وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومقاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت لفرعون وجنوده ومراكبه في اليأم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخير ولإسحاق سفيك عليه السلام في بعر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقه ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادته وللمؤمنين ببعدك وللداعين بأسمائك فعجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سينا، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستغلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمساكنها بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفغت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبغت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في سعيرة وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق سفيك في أمة عيسى عليه السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليه السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في إترته وذريته وأمته. اللهم وكما غبنا عن ذلك فلم نشهده وآمنا به فلم نرى صدقا وعدلا أن تسلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا يعلم باطنها غيره صل على محمد وآل محمد. يا إمام الصادق دعا دعاي تزداغا دعا دعای پدر عزیز تو امام باقر و فعل بی ما انت اهلو ولا تفعل بی ما انا اهلو واغفر لی من ذنوبی ما
تقدم منها و ما تأخر و وسع علی من حلال رزقه و اکفنی معونت انسان سوئن و جار سوئن و قرین سوئن و سلطان سوئن انک علی ما تشاء قدیر و بکل شیء علیم. آمین رب العالمین و انت علی کل شیء قدیر. یا الله یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم یا راحمین. تو خود دانی اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الاسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيره ان تصلي على محمد وآل محمد و ان ترزقنی خیر الدنیا و الاخره و فعل بی ما انت اهله و لا تفعل بی ما انا اهله و انتقم لی من عدوی من نفسی و اغفر لی من ذنوبی ما تقدم منها و ما تأخر و لوالدی و لجمیع المؤمنین و المؤمنات و وسع علی من حلال رزقک و اکفنی معونت انسان سوئل و جار سوئل و سلطان سوئل و غرین سوئل و به یوم سوئل و ساعت سوئل و انتقم لی ممن یکیدنی و ممن یبغی علی و یرید بی و به اهلی و اولادی و اخوانی و جیرانی و غراباتی من المؤمنین و المؤمنات ظلما انك على ما تشاء قدير و بكل شيء عليم. آمين رب العالمين. اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غالمین. خدای همه به راه افتادیم میخواهیم بیان تو راه مونده ایم گرفتاریم. یا الله به رحمتی که یا ارحم الراحمین. صلی الله علی سیدنا محمد خاتم النبيين وعترته الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. قربون اون آقایی که امشب شب شهادتشه نصف شب می اومدن تو خونش دستاشو با ریزمان می بزدن با همون لباس منزل به سوی تنصور می بردن. رحمه بگردن آقا. به خدا ذهنت مانند ذهنه جدت امیر المؤمنین توی داخل خونش تو مدینه دستانش ریزمال بسته به زوی مسجد می بردن. آقا هم تبزی کردی. حالا نمیدونم آیا علی رو که به مسجد می بردن با همون لباس مسجد خونه بردن یا اجازه دادن لباس بیرون بپوشه. اما آقا جون امام صادق ما رو با همون لباس خانه بردن. یا امام صادق تو خود می دانی با ما چه کنی. آقا آقا جون دست ما رو بگیری. یا امام زاده ما همه شاگردان مکتب دویی همه دوست داری محضر شما درس بخونی. آقا جان ما به زوی درسای دیگران نمیری. ما تو درس آقا جون خودمون میشینی. خدایا از این دعا و این محفل همه اموات غریق رحمت فرما، همه مرضا شفا کرم فرما، در راه تعالی نفس و عقل و جانمون خدایا همگان را در مسیر مذهب جعفریه امام صادق علیه السلام و قرآن محمدی همه را مؤید و موفق بفرما. من نبی و آن